أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون پیرامون بحث ایثار بود، تقدیم انداختن موردی بر مورد دیگر، که گفتیم در بحث سخاوت ایثار درجه بالای سخاوت. وقتی انسان سخیست که نیاز خودشو برطرف کرده و مازاد بر زندگیشو داره به دیگران انفاق میکنه، ولیکن در ایثار شخص موثر داره دیگران رو بر نیاز خودش مقدم میاندازه، خودش هم محتاجه اما استفاده نمیکنه، میده به دیگری. یقینا این درجه ایثار خیلی بالاتر از سخاوته. بحث یه مقدار دقیق هست و مشکل هست بیانش، از جهت اینکه انسان باید حدود ایثار رو دقیقا بدونه، کجا باید ایثار بکنه و آیا انسان حق داره همه جا نیاز دیگران رو بر نیاز خودش مقدم بیاندازه. مسلم نه، اینطور نیست. مثلا از جایی که مسلمه که نمیتونه مقدم بیانده، اونجایی که جان خودش تو خطر بیفته، بخواد آبی مثلا بده به دیگری و جان خودش هم در خطر باشه، آیا اینجا جایزه این کارو بکنه؟ و اون شخصی هم که میخواد آب بش بده، بحث جانش نیست، اون هم یه وقتا تشنه شده اما خودش بعد میمیره، آیا میتونه این کارو بکنه؟ نه. بحث ایثار یه مقدار دقیق هست، یعنی گفتم لب پرتگاهی که در حالی که در اوج مدح تو علم اخلاق ازش یاد میشه اما موانعش و حدودش متاسفانه گفته نشده. اون بزرگانی هم که بحث ایثار رو مطرح کردن فقط جهت مدحش رو بیان کردن که بله یه درجه فوق العاده بزرگی است، اما کجا جایز نیست تو این زمینه دیگه وارد بحث نشده. عرض کردم بحث دیروزمون یه مقدار راهگشا بود، بحث امروزمون هم هنوز من وارد نتیجه نشدم، اما بحث امروزم از یه دیده دیگه میخوام وارد بحث بشم و اون اینه که در ایثار حق الله و حق الناس بینش تفاوت میکنه. اگر حکم الهی است، حکم الهی رو من نمیتونم ازش صرف نظر بکنم و مثلا خواهش یک کسی رو مقدم بیاندازم که باعث میشه که حکم خدا رو زیر پا بگذارم، یعنی واجب رو عمل نکنم یا یه حرامی مرتکب بشم به خاطر خواهش دیگری، اینجا ایثار معنا نداره. حالا تو این زمینه سه چهار تا عنوان داریم تو جای مختلف روایات، یه جا نیست این بحث که دارم میگم، بخشش تو دار الانوار، بخش تو اصول کافیه، بخشش تو وسائل شیعه است. از جای مختلف من عناوین گوناگونی رو جمع کردم که در مقدم انداختن یک خواسته بر خواسته دیگه باید مواظب این باشیم که اونی که راجح هست نباید بر حکم خدا ترجیح پیدا بکنه. حالا راجح یه وقت خواهش نفس خود منه، مثلا دل من یه چیه میخواد، بخوام مقدم میاندازم خواهش خودم بر اراده الهی، همچه حقی نداره. یا خواهش دیگری است، باز همینطور، اونش تفاوتی نمیکنه. مقدم انداختن دنیا بر آخرت، یعنی یه نوع ایثاره. اما نه ایثاری که تو علم اخلاق ازش بحث میشه. تو علم اخلاق ایثار رو گفتیم تو بحث سخاوت میاد، اما ایثار لغوی که برای مقدم انداختنه، گاهی مقدم انداختن دنیا بر آخرته، گاهی مقدم انداختن آخرت بر دنیاست. یه عنوانیست که تو قرآن هم آمده، باید روش هم صحبت بکنیم. تو سوره نازعات اتفاقا ایثاری که اومده تو این زمینه آیه شریف هم ذکر شده که حالا ما روش صحبت میکنیم. یه عنوان دیگه داریم، ایثار حق علی الباطل، یعنی مقدم انداختن حق بر باطل، که این واجبه، این دیگه در اختیار من نیست، واجب من حق بر باطل مقدم بیندازم، و عکسش حرامه که بخوام باطل رو بر حق مقدم بیندازم. ایثار اراده الهی بر هوا و خواهش نفس خودم، اینم یه نمونه دیگه است که اتفاقا تو قرآن هم باز رو این مورد آمده. من بحث امروزم تو این سه تا عنوانه، اما هر سه عنوان یه جامع داشت، اون یه عنوان کلی، و اون حق اللهه. در ایثار نباید حق الله پایمال بشه، بلکه به عکس، ایثار تو حق الله اینه که حکم خدا رو مقدم بیاندازیم بر دیگه چیزها. حالا اون چیزها میخواد خواهش من باشه، خواهش دیگری باشه، مقدم انداختن آخرت بر دنیا باشه، مقدم انداختن حق بر باطل باشه. یعنی عناوینش فرق میکنه تو روایت ها و تو آیات قرآن که میریم یه جور بحث نشده، اما عناوینش برای ما مهم نیست. اون چه که مهمه تو سرجمعش تو بحث ایثار باید اینا توجه کنیم. لذا بحث امروز رو عرض میکنم، ذهن ما منحصر میشه رو اون بحث ایثاری که نه دیگه نمیخوام حکم خدا رو پایمال بکنیم، بلکه مثلا یک کسی فرض کنید تشنه شه، غذایی میخواد، گرسنه شه، لباسی میخواد، یا وسیله نقلیه مثلا میخواد، خود منم نیاز دارم، میخوام نیاز او رو بر نیاز خودم مقدم بیاندازم. بس دیگه منحصر به این میشه که نمیخوام حکم خدا رو پایمال بکنم. اون بحثم با جوانب داره، به قول امروزی ها تبصره داره. اون تبصراشو که بگیم دقیقا بحث براتون واضح خواهد شد انشاءالله. من ازتون فقط خواهشمه که یه مقدار دیگه تأمل بکنید، چون بحث یه مقدار بیانش سخته و نگران اینم هستم یا اخی کسی فردا مثلا جلسه آینده بخواد بیاد ذهن خالی و بخواد یه مرتبه نتیجه از بحثمون بگیره، در حالی که بحث دیروز و امروز ما رو تو ذهنش نباشه. اما از داریم که بحث رو کاملا پیگیری بکنن، امیدوارم به لطف الهی بتونیم این بحث رو کاملا به نتیجه خوبی برسونیم که ذهنتون کاملا دیگه روشن میشه، یعنی زوایای بحث رو کاملا مجزاش میکنیم، چون که باید تفریق بکنیم از بحث، که از جمله بحث امروزه، اینو باید از بحث منها بکنیم و بگیم مثلا بحث ما راجع به حکم الله نیست، بلکه راجع به حق الناسه، راجع به حقوقی است که اختیارش با منه، من میتونم قضا رو خودم بخورم، میتونم به دیگری بدم. بس تو اینجاها ایثار مطرحه، نه اینکه بخوام حکم خدا رو پایمال بکنم و ایثار بکنم به این معنی که حق کسی رو بخوام مقدم بدازم بر حق خدا، اینکه درست نیست. حالا این سه تا عنوانی که عرض کردم و پیرامون هر کدامش اجازه بدید چند دقیقه صحبت بکنیم. بحثای خوبیه، گرچه یه مقدار هنوز به نتیجه نرسیدیم، اما بحثای خوبیست برای خودش. راجع به ایثار حق بر باطل که از نظر شرعی اصلا این واجبه، واجب از هر جا حقی رو دیدیم، باطلی رو هم دیدیم، واجب ما حق و مقدم بر باطل بیندازیم. خیلی جا میشه که من اگر بخوام راست بگم یه ضرری به من وارد میشه، اما حکم خدا اینه که باید راست بگی، فرمان خدا اینه، میگه دروغ نگو. اگه بخوام دروغ بگم فرمان خدا رو زیر پا گذاشتم، اما اون دروغ باعث میشه که یه منفعتی به سوی من جلب میشه یا یه ضرری از من دور میشه، خب چه بکنم؟ اینجا ایثار چیه؟ آیا از این منفعت خودم بگذرم و حکم خدا را بهش عمل بکنم که راستگوییه، یا از حکم خدا صرف نظر بکنم و بیام دروغ بگم تا اون ضرر رو از خودم دور بکنم؟ در یه چنین جایی میگن واجب است انسان حق رو بر باطل ترجیح بده، ولو اون باطله به نفع انسانه باید باطل رو بگذاره کنار، ولو اون حق به ضرر انسانه باید حق رو عمل بکنه و بره جلو. و تو این جاهاست که اصلا ایمان افراد مشخص میشه، ولی راستگویی تو مواقع معمولی زیاد مهم نیست، راستگویی انسان اونجا معلوم میشه که این راستگویی به ضررش تمام میشه. و آدمایی که فتوت و مردانگی دارن میگه من دست از راستگویی بعد نمیدارم، هر چی میخواد بشه. حقیقتش رو بیان میکنه، میگه واقعش اینه. امام صادق علیه السلام میفرمان ان من حقیقت الایمان، اصلا میگن حقیقت ایمان یه نمونش اینه، میخواد خود آزمایش بکنه، اینه ان تؤثر الحق و ان ورک على الباطل و ان نفعک. فرمودن حق رو ترجیح بدی بر باطل، ولو حق به ضرر تو تمام میشه و باطل به نفعته. و الله یجوز منطقک علمک. یکی دیگه هم گفتن گفتارت از علم خودت تجاوز نکنه. این هم یه نمونه دیگه شه که حالا جز بحث ما نیست، یعنی به اندازه که میدونی حرف بزن. وقتی جاهل هستی چیزی نمیدونی بگو نمیدونم دیگه، نه اینکه هم تو به قول ما شکمی کشکی هم تو یه حرفی بزنه بگه حالا ما میگیم تا ببینیم چی میشه. ابوذر میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اوصانی به ان اقول الحق و ان کان مرا. میگه پیامبر به من توصیه کردن که حق رو بگو ولو تلخ باشه. حالا نمیدونم این داستان درسته یا نه، که شنیدم شبی که پیامبر رو محاصره کرده بودن در مکه میخواستن حضرت رو بکشن، میگن ابوذر پیامبر رو در یه گونی گذاشت و رو دوش خودش قرار داد، از خونه اومد بیرون. حالا خونه تحت محاصره بود که پیامبر از خونه بیرون نیان و مثلا نصف شب بریزن خونه و حضرت رو دیگه میکشتن دیگه. اون شب قصدشون این بود، 40 نفر 40 تا قبیله اومده بودن که همه سهیم باشن، بعدم دیگه سفره حضرت جمع شدی. ابوذر توی همچین وضعیت خطرناک پیامبر رو گذاشته رو دوشش، تو گونی اومد بیرون. یه کسی گفت که چی ابوذر تو گونی؟ گفت پیغمبرم. اینا هم خندیدن و گفتن بیا حالا اینا ما رو داره شبیه دست میندازه، میدونید که ما خم پیغمبر رو بکشیم. اصلا باورشون نیومد که ابوذر داره راست میگه، گفت پیغمبرم. حالا نمیدونم در این حدش آیا همچین داستانی واقع شده یا نه، و اگر واقع شده لازم بوده که ابوذر جان پیامبر رو حفظ بکنه. ما یه چیز بالاتر میگیم، ابوذر باید جان پیامبر رو حفظ کنه، واجب این بوده. لذا ابوذر فکر اینو میکنه که اگه دروغ بگه و بگه مثلا ظرف پارچه چیه، تازه اینا ممکنه حساس بشن میگن بذار ببینیم چیه. لذا بهترین راه رو دیده که راست بگه تا منحرف بکنه فکر اینا را. اینو دقت کن، حکم شرعی دارم خدمتتون میگم، چون ممکنه اشتباه برداشت بکنید. جای دیگه تو زندگی اگر جان یک مؤمن تو خطره و راستگویی باعث بشه یک کسی کشته بشه، حرام این راستگویی. حکم شرعی همه مراجع میگن دیگه. ما هم نمیتونیم به ابوذر الان ایراد بگیریم بگیم ابوذر حکم شرعی نمیدونسته و مثلا راست گفته، در حالی که باید دروغ میگفته. اینم نیست، اتفاقا با راستگوییش جان پیامبر رو حفظ کرد. آنچه که واجبه حفظ جانه، لذا من و شما هم تو زندگیمون این مهمه، جان مؤمن رو باید حفظ بکنیم. حالا اگر با دروغ گفتن حفظ میشه، واجب دروغ گفتن. گاهی وقتا با راست گفتن جان مؤمن حفظ میشه. خب راست گفت دیگه، هر دوش رو باید دقت بکنه. آنچه که لازمه اینه، حکم شرعی الهیش اینه، داستان رو زیاد روش ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. اگرم واقع شده باید توجیه بکنیم داستان رو، بگیم که ایشان مسئله شرعی بلد بوده، میدانسته که ولو با دروغ گفتن باید جان پیامبر حفظ بکنه. ما تو اون شرایط دروغگویی مؤثر نبوده، راستگویی مؤثر بوده که ذهن اینا رو منصرف بکنه و نیان تحقیق بکنه. اما آنچه که مطمئنیم اینه که پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه مدالی دادن به جناب ابیذر. این مدالو شیعه و سنی همه نقل کردن، فرمودن آسمان سایه نینداخته است بر کسی که راستگوتر از ابوذر باشه. یعنی حضرت وقتی میخواستن از دنیا برن، چراغ برای جاده خیلی روشن کرده بودن. اینطور نبود که حضرت از دنیا برن بعد یک کسی بیاد بگه فلانی خلیفه باشد فلانی نباشد، با هم بخوان اختلاف داشته باشن. اهل تسنن باید جواب این روایت رو بدن که جناب ابوذر که راستگوست، بعد از پیغمبر وصی پیغمبر کیا میدونست؟ ای کسی انصاف داره همین کافیه. و اهل تسنن خودش همین روایت رو نقل میکنن. خیلی خوب، ما با بیان خودشون جوابشون رو میدیم. میگیم وقتی راستگوترین فرد ابوذره و هیچ وقت دروغ از او شنیده نشده، ببینید اون وصی پیغمبر کی میدونه. این چراغ است که حضرت روشن کردن برای جاده که کسی بعد نگه ما خبر نداریم چی شد. اینجا ابوذر میگن حضرت به من وصیت کردن، گفتن همیشه حق رو بگو ولو حق تلخ باشه برات، یعنی به ضرر تمام بشه. این داستانم دقت کنید، امام صادق علیه السلام یه مردی از اهل روستا اومده بود خدمتشون و یه سوالی از حضرت کرد. حضرت جوابی که دادن خلاف خواسته اون مرد بود، یعنی اون دلش میخواست جور دیگه حضرت جواب بدن. دیگه بعضیا از مراجع تقلید هم که استفتا میکنن نمیدونه، دلشون میخواد موافق میلشون جواب داده بشه. اما خب مرجع تقلید باید حکم الهی رو ببینه چیه. امام صادق علیه السلام تو چهرش دیدن که این کراهت تو چهرش پیدا شد، یعنی خوشش نیومد از جواب. و حضرت یه نصیحتش کردن، این دقت کنید این نصیحت رو. یعنی الان یه نمونه ایثار، منتها ایثار چی بر چی؟ ایثار حکم خدا بر خواهش نفس. خواهش نفس باطله، حکم خدا حقه. واجب ما حکم خدا رو مقدم میاندازیم بر خواهش نفس. امام صادق علیه السلام حکم خدا رو بیان کردن، این آقا خوشش نیمده. حالا ببینید نصیحت امام چیه. فهمیدن یا هازا، آی فلانی، اصبر علی الحق فانه لم یصبر احد قط لحق الا عوضه الله ما هو خیر له. ظاهراً از بیان امام اینطور میفهمیم که اگه میخواست حکم خدا را اجرا بکنه یه چیزی از دستش میرفته، یه چیز دنیایی از دستش میرفته، ضرر میکرد. روی این جهت حضرت فرموندن فلانی روی حق صبر بکن، یعنی حکم خدا را اجرا بکن ولو از دستت بره، و بدان هر کس روی حق صبر میکنه حتما خداوند بهتر از اون چیزی رو که از دستش رفته بهش عطا خواهد کرد. اینم پاداشیست که حضرت بشکنه. و اما کسانی که از دینشون صرف نظر میکنن برای اینکه دنیاشون رو آباد بکنن، از اینام خیلی داریم. مسلمان هایی که دینشون قوی نیست، ایمانشون چندان قوی نیست، لذا تا وقتی به دنیاشون ضرر وارد نشده خب میگن ما دین داریم. اما همچه که یه مقدار مشکلات میبینن، نه دیگه، دنیا رو مقدم میاندازن. مثل کسانی که دویون مالیشون رو ادا نمی کنن. نمونش زیاد هم هست که ادا نمی کنن، بعد هم یه توجیه هم می کنن. خب ببینید امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه چی می فرمان؟ لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. میگن هر گروهی که بیان از دینشون کم بگذارن برای اصلاح دنیاشون، حتما خدای متعال دری رو به سوی اینا باز میکنه که بیشتر ضرر به اینا وارد میشه. آره، خیال میکنه که دنیاشو میخواد آباد بکنه، حتما خداوند ضرر بیشتری به اینا وارد میکنه. البته این نکته ارشیان مال کسانیه که دین دارن، اونایی که دین ندارن رو خداوند اینجا مکافات بهشون وارد نمیکنه، چون طرف قیامت به قول ما پوست سرشون میکنه، اونجا عذاب آخرت سر جاشه. اما اون کسی که دین داره پروردگارم میخواد باش همراهی بکنه، همینجا ضرر بیشتری بهش وارد میکنه تا حداقل سرش به سنگ بخوره، بیدار بشه و یا جبران بشه این کار حرامی که اینجا مرتکب شده تا به آخرت نیفته کارش. باز امیرالمومنین علیه السلام فرمان افضل مردم نزد خداوند کسی است که عمل به حق محبوب تر باشد نزد او، ولو اینکه باعث کمبود او بشه و خوشش نیاد، باعث اندوه و افسردگی برای او بشه. اینو بر باطل مقدم بیاندازه، ولی اون باطله فائده ای رو به سوی او جلب میکنه و میکشانه. این حدیث هم دقیق، من اینا که دارم عرض کنم چون هر کدوم از اونها یه نکات ویژه هم داره توش. این نکته که حالا توی این حدیث میخوام بخونیم اینه که بسیار میگن که اگه این کار حقه چرا مردم کم طرفدارشن؟ گاهی وقتا معیار حق و باطل در دید مردم زیاد بودن طرفدار یا کم بودنه. میگن اینو دقت نکنینو، گاهی وقتا ممکنه حق طرفدارش هم زیاد باشه، گاهی وقتا هم اینطور نیست. حق ولیکن آنچنان باطل میاد جفسازی میکنه که مسیر رو میبره به سمت باطل. ما داشتیم الان نمونهش تو انتخابات مختلف خودمون نمونایی داشتیم که با جفسازی باطل ترجیح پیدا کردن، گاهی هم حق ترجیح پیدا کردن. لذا اکثریت هیچوقت ملاک نیست. اگر شما حق رو شناختید نگران نباشید از قلت یاوران او. ببینید تو جنگ جمل یه امتحان شدید اتفاق افتاد و چیزی که اتفاق افتاده برای ما هم الان خیلی سخته. زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حق و باطل از هم تفکیک بود. یعنی چه؟ یعنی مسلمان این وقت بودن، مقابلشون دیگه مسلمان نبود، مقابلشون کفار بودن. لذا تشخیص حق از باطل زیاد مشکل نبود. بعد از رحلت حضرت مشکل این بود که اونایی که دنبال وصی پیامبر بودن تلاوت قرآن میکنن، نماز شب میخوندن، مخالفین هم که مثلا حتی اومده بودن جنگ میکنن، جنگ جمل این بود دیگه، اونا هم نماز شب میخوندن، صدای تلاوت قرآنشون هم بلند بود. تشخیص حق اون موقع خیلی مشکل شده بود و گاهی اینطوری میشه. تو جریان انتخابات اخیر هم یه همچین حالتی پیدا شد دیگه. تشخیص حق اینجا خیلی سخته و راهش اینه، راه حق و باطل ها. اگه میخواد تشخیص بدید تو این جاها که میبینید دو گروه مسلمان مقابل هم وایسادن، معیارتون مسلمان نباشه، معیارتون حق باشه. که تو جنگ جمل اومد به امام گفت آقا من شک پیدا کردم، آخه شما امام دارید نماز شب میخونید، نماز چی مقابلتون؟ خب اونم دارن قرآن میخونن، نماز میخونن، اونم اهل نمازن. من تردید پیدا کردم تو این جنگ، آیا راستی ما میتونیم مقابل اینا بیسیم بکشیم اینا را؟ حضرت فرمودن که اعرف الحق تعرف اهله. اگه میخوای سرگردانی در بیای حق و اول بشناس، بعد ببین اهل حق کیه. یعنی افراد رو بذار کنار، و افراد همینه که داری میبینی مقابل هم ایستاده. حق رو بشناس، بعد ببین حق با کی داره حق رو میگه، کی باطل رو میگه. باطل هم همینطور. یه مقدار سخت معیارها اینجا مشکل. البته ما یه چیز اضافه ترم میگیم که امیرالمومنین علیه السلام موقع نمیتونستن به او بگن. اون چیز اضافه تر که میگیم اینه که پیامبر فرموده بودن علیان مع الحق و الحق و مع علی. این بنده خدا اگه این روایت رو توجه بشداش زودتر حق رو میشناخ. هیچ وقت انسان ها معیار حق نیستن. حق اول باید بشناسی، بعد ببینی کیا زیر پرچم حق برای سینه میزنن. به جز امام معصوم علیه السلام. امام معصوم، خود امام معیار حق هم هستن. یعنی اگه حق رو نمیدونی چیه، قبل از که سراغ حق برید سراغ امام برید، هیچ اشکال نداره. چون گفتن امام با حق است، حق هم با امام، هیچ وقت از هم جدا نخواهم شد. اما حق ممکن از انسانهای دیگه جدا، از من ممکنه جدا بشه. لذا اگه شما معیارتون من باشم اشتباه میکنید. کجا؟ اونجایی که من دارم خلاف حق حرف میذارم، وقتی میگید من نمیدونم. تو انسانها همیشه معیارتون حق باشه. حق اول بشناسید، بعد افراد حق رو زیر پرچمش میتونید تشخیص بدید. در صورت اون موقع امام نمیتونستن به او بگن که خود من میزان حقم، چرا اشتباه داری فکر میکنی؟ اون باورش نمیشه، اون تو شک خودش بود. لذا اون معیار کلی رو یادش شده. حالا ببینید اینجا حضرت فرمودن لا تست ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. هیچ وقت وحشت شما رو نگیره تو مسیر هدایت که چرا یاران حق کمن. فان الناس اجمعوا علی مائده شبعها قصیر و جوعها طویل. از یه مثال قشنگی زدن، گفتن اگه این اکثریت رفتن تو باطل، مردم جمع شدن روی سفره ای که سیری او مدتش کوتاهه اما گرسنگیش مدت طولانی داره. این تقریبا اشاره به همون آیه شریف قرآنه که فرمود باطل مثل کف رو آبه که رد میشه، مدتش هم کوتاه. اون چی که براتون میمونه ما ینفع الناس چیه؟ اونست که مکس میشه، یعنی میماند زیر آب براتون. اون آب اون میمونه براتون. اینجا هم حضرت فرمودن اگه میبینید اکثریت مردم تو باطلن و اقلیت تو حقن، نگن اون اکثریت سری سفره جمع شدن که مدت سیری او کوتاهه. یعنی بله، حالا یه مقدار چربیه قضا آخارا که دنیا هست اینا گرفته است شما، همچنین بعد خواهند دید که یه مدت طولانی اینا گرسنگی خواهند دید، که به خصوص آخرتش که چوبشو خواهند خورد. خب من این بحث رو جمعش میکنم با اون آیه شریفه که فرمود آی مردم، آی مؤمنین، اگر پدران و مادران و نزدیکان شما احب محبوبترن نزد شما از خدا و رسول او، فترت بسو، یعنی منتظر عذاب الهی باشید. تو ایثار مواظب باشید. پدر و مادر، همسر، فرزندان، هرچی هم عزیز باشند، نباید مقدم بیفته بر حکم الهی و محبوبتر از خدا و رسول و فرمان اونها نباید برای ما باشه. آنچه که برای ما معیار حق و طرفداران حق، طرفداران هم اگه اون ور کره زمین هم که طرفدار حق باشه، ما دست اخوت به سوی او دراز میکنیم. زمان ظهور آقا هم همینه. و کسی که باطله ولو نزدیکترین فرد به من باشه، توی منزل کنار من نشسته، من باشه همراه نیستم دیگه، البته دلسوزش هستم، به فکر هدایتش هستم. یه عنوان دیگه داریم، این عنوان در جلد 11 وسائل صفحه 220. یعنی این عنوان مرحوم صاحب وسائل چی گفتن؟ فرمان باب و وجوب ایثار رضا الله علی هوا النفس و تحریم العکس. اصلا باب رو اینطوری مطرح میکنن، چند تا روایت آوردن که واجب است رضایت خدا را بر خواهش نفس مقدم بیاندازیم و عکسش حرامه. خیلی خوب، اینم یه نوع ایثاره که اگر حکم خدا تعارض داشت با اراده نفس خود من. حالا من مثال بزنم، روایتم رو حالا میخونیم. مثلا فرض کنید حکم الهی اینه که من باید برم جنگ، اما نفس من میگه که یه وقت کشته میشی نرو. حالا کدوم من باید مقدم میاندازم، خواهش نفسم یا اراده پروردگار را؟ برید واجب است توی همچین جاهایی حکم خدای متعال انسان مقدم میاندازه بر هوای نفسش و عکسش حرامه. اینم یه نوع ایثاره که حالا من دو سه نمونه از روایات شو خدمتتون میگم دیگه، این نشانی که خدمتتون دادم عزیزان بخوان برن مراجعه کنن. دو سه تا روایت دیگه هم داره که من دیگه انتخاب نکردم، علت اینم که اینا رو انتخاب کردم باز نکات ویژه‌ای داشت، حالا بعضش من سندش هم بررسی میکنم و اینا رو دارم نمیخوام اینجا عرض کنم، اما روایت هم نوعا تو سندش هم دقت میکردم که سندهای صحیح رو یا موثق رو بتونم خدمتتون عرض کنم. امام صادق علیه السلام می فرمان جاهد هواک کما تو جاهد عدوک، با هوای نفست باید کاملا جهاد بکنی همونطوری که با دشمنت میستی جنگ میکنه، یعنی همونطور که با دشمن بیرونی واجبه با دشمن درونی هم واجب جهاد بکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن این روایت بارها شنیدید، ایها الناس من بیشترین چیزی که بر شما میترسم دو چیزه، از این دو چیز براتون خیلی میترسم، یک تبعیت از هوای نفس، دو طول عمل، عمل با همزه یعنی طول آرزو، از این دو چیز من براتون خیلی میترسم. بعد حضرت ضررش هم بیان کردن که حالا مشکلش چیه، فهمدن اما اتباع الهوا فیسد عن الحق، ضرر تبعیت از هوای نفس اینه که مقابل با حق میشه، مقابل تو رو در روی حق میستید و میخواد چکار بکنید، فرمان پروردگار میخواد زمین بگذارید. و اما طول آرزو ضررش چیه، فرمودن فینسل آخره، باعث میشه آخرت فراموش میکنه، یعنی مسافر بودن خودتون رو یادتون میره که دارید میرید به سمت آخره، وسط مسافرت یه جا وایسید، آب و هوای خوبی هم داره، کم کم تصمیم میگیرید که یکی چند سال اونجا وایسید. ببینید آرزوی طولانی باعث میشه مقصد در سفر براتون از بین میره، یعنی محو میشه از ذهنتون. دنیا و آخرت هم همینه، اگه انسان بخواد آرزوهای طولانی چند ساله برای خودش مجسم بکنه آخرت فراموش میکنه. البته این حدیث معناش این نیست که انسان تدبیر تو زندگی نداشته باشه، ما روایت های دیگه داریم که فرمود برای تدبیر تو زندگی به گونه ای تدبیر بکن که گویا همیشه تو دنیا هست، اینطوری تدبیر بکن، یعنی آینده نگر باش، چشمنداز امروزه میگن چشمنداز 20 ساله 30 ساله بشون برنامه‌ریزی بکن تو زندگی، اصلا مؤمن عاقل برنامه‌ریزی خوب میکنه. اما یادت نره که مسافرید و جوری برنامه‌ریزی برای آخرت هم بکن که گویا امروز روز آخر عمرته داری خداحافظی میکنی، یا تو حدیث داره که نمازی که میخونی و فرض کن که داری باش وداع میکنی دیگه آخرین نمازته، اینطوری با نماز برو جلو، هر نماز رو فرض کن صل صلات المودع. خب امام باقر علیه السلام میفرمان قال الله عز و جل، من مشابه این روایت رو تو بهار الانوارم دیدم، متعالی از وسائل شیعه یاد داشت کردم اونجا هم دیدم، چند تو روایت تو بهار بود، حالا تو وسائل شیعه به همین شکله که حالا خدمتون میگم، خدای عزوجل چندین قسم خورده، این قسم های متعدد، یعنی دیگه شک نکنید که اینه، و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی و علو و ارتفاعی، قسم به عزت و جلال خودم، قسم به عظمتی که من دارم، قسم به بها و جلوه و علو و مقامی که من دارم، که دیگه معلوم خدای متعال فوق همه چیزه و هیچ چیز در مقابل اصلا چیزی نیست. فرمود لا یؤثر عبد مؤمن هوای علا هواه فی شیء من امر الدنیا الا جعلت غناه فی نفسه و همته فی آخرته. هیچ بنده ای ایثار نمی کند اراده و خواهش من رو، خدای متعال می فرماد خواهش من رو یعنی خواهش خدا را مقدم نمی اندازد هیچ انسانی خواهش من رو بر خواهش خودش در هر کاری از امور دنیایی، مگر اینکه من میام در نفس او غنا را قرار میدم، یعنی یه آدم بی‌نیازش میکنم، همتشو و تلاششو تو مسیر آخرت قرار میدم و زمنت السماوات والارض رزقه، یا زمنت السماوات، من تضمین میکنم آسمان ها و زمین رو که رزقشو متکفل بشن که رزقشو بهش برسونه. میگم حالا که تو این کار کردی خواهش دین تو، خواهش پروردگار تو مقدم انداختی. و کنت له من وراء تجارت کل تاجرن، تو هر تجارتی خدای متعال میفرماید من پشت اون تجارت قرار میگیرم، یعنی حامی تمام معاملاتش میشم که انجام میده. معلومه خدای متعال وقتی حامی انسان بشه تو تجارت ها همیشه نتیجه خواهد گرفت. عنوان سومی که خدمتون میخوام عرض بکنم تحریم ایثار دنیا بر آخرت، که اینو از کم تو آیه قرآن هم داریم، حرام از انسان دنیا رو بر آخرت مقدم بیندازه و واجبه که آخرت رو بر دنیا مقدم بیندازه. البته میدونید این که داریم بحث میکنم اونجاست که تعارض بکنه، ولی غالبا دنیای حلال داریم، دنیا حلال که تعارض نداره با آخرت، از دنیا حلال استفاده میکنه برای آخرتش. این بحث ها مال اونجاست که در تعارضه، یعنی اگه بخواد آخرت رو عملی بکنه باید از دنیاش مثلا ربا فرض کنید. خب ربا سود دنیایی داره اما حرام آخرتیه. اینجا رو داریم میگیم که وقتی تعارض کرد انسان باید آخرت رو مقدم بر دنیا بیندازه. آیه شریفه رو دقت کنیم، من دو تا آیه رو تو این زمینه یادداشتم. آیه اول چون صریح‌تره، آیه 39 و 40 سوره نازعات، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، کسی که طغیان بکنه و حیات دنیا را ایثار بکنه مقدم بیندازه. مقدم بیندازه بر چی؟ یعنی بر آخرت دیگه. یه چنین کسی فرمود فان الجحیم هی المأوى، جهنم جایگاه اوست. آیه 16 سوره اعلا تهدید توش نیست، فقط میفرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا، شما حیات دنیا رو مقدم انداختید در حالی که آخرت بهتر است و باقی تر برای شماست. حالا در تفسیر این آیه، این روایت رو خدمتتون میخونم که آیه شریفه در واقع معناش دیگه روشن میشه. فرمودن لا تؤثرن الحیات الدنیا علی الاخره باللذات و شهوات، مواظب باش هیچ وقت دنیا رو بر آخرت مقدم نیندازی، اون وقت که دنیای تو همراه با لذت گناه و شهوته. ببینید آیه شریفه رو دقیقاً ازت معنا کردن که بدونید معنای آیه شریفه چیه. آیه شریف هم فرمود فاما من طغى، این طغى یعنی طغیان بکنه، یعنی از حدود الهی تجاوز میکنه. اما دنبالش که میفرماد آثر الحیات الدنیا، اینجاش دیگه صریح نیست که حیات دنیا رو مقدم انداخته است آیا گناه است یا غیر گناه. تو روایت فرمود اونجایی که لذات و شهوات گناه ایناست، بعدم حضرت اشاره به آیه کردن، فرمودم خدای متعال فرموده فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. دوباره حضرت معنا کردن، ادامه حدیث اینه، یعنی دنیا الملعونه. گفتن خدای متعال که میفرماد آثر الحیات الدنیا، دنیای ملعونه رو گفته، دنیای ملعونه رو فرموده. حالا دنیای ملعونه کدومه؟ فرمودن والملعن فیها والملعن ما فیها الا ما کان لله. فهمدن اونی که لعن تو دنیا شده همه چیزیست که تو دنیا هست الا اونش که برای خدا باشه. ببینید آنچه که برای خداست تو این دنیا، این دیگه لعن بهش نشده، اما اگر برای خدا نباشه اون معلومه دیگه برای شیطان است، برای هوای نفس، اینا مورد لعنت واقع شده. جناب لقمان به فرزندش این سفارش رو کرد، فرمود بع دنیا که به آخرتک تربح هما جمیعن. دنیا تو بفروش به آخرت و آخرت رو زنده بکن تا هم دنیا هم آخرت سود ببری. ولا تبع آخرت که به دنیا تخسر هما جمیعن، آخرت رو از دست نده و بخوای دنیا تو آباد کنی که در اون صورت خسارت هر دو رو خواهی دید، هم دنیا تو از دست میده هم آخرت. خب مقابل این بحث ایثار آخرت بر دنیاست، اینم واجبه که انسان اونجایی که تعارض میکنه دنیا و آخرت، آخرت رو بر دنیا مقدم بیاندازه. تو همون سوره نازعات آیه 40 و 41 دنبالش میفرماد و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. دقت کنی روی این نهى النفس عن الهوى که دقیقاً مورد بحث ماست. نهى النفس عن الهوى، کسی که از خدا میترسه و این نفسشو از هوای نفس باز میداره. یعنی چه؟ یعنی فرمان خدا رو مقدم میذاره بر ایثار بر هوای نفسش. اینم فرمود جنت جایگاه اوست. تو این زمینه من دیگه صحبت نمی کنم، فقط یه داستان کوتاه یا عرض بکنم از سوید ابن غفله. اسم پدرش قفلته، اما خودش هم یه قفلت عارض شد، یه حرفی زد که حضرت ناچار شدن او رو از قفلت درش بیارن. سوید ابن قفله میگه داخل بر امیرالمومنین علیه السلام شدم بعد از اینکه مردم با حضرت بیعت بر خلافت کرده بودن، تازه حضرت خلیفه شده بوده. و هو جالسون علا حسیرن صغیرن، میگه رفتم تو منزلشون دم حضرت یه حسیر خیلی کوچیکی زیر پاشون بود، نشسته بودن روش. و لیس فی البیت غیرو، غیر از اون حسیرم تو خانه دیدم هیچی دیگه نیست، یه خانه خالی، فقط یه حسیر زیر پای حضرت. گفتم یا امیرالمومنین به یدکت بیت المال، بیت المال در اختیار شماست و من تو خانه شما چیزی رو نمیبینم، همون وسایل ضروری زندگیتونو، حتی وسایل ضروری، همون وسایل ابتدایی زندگی من نمیبینم، بیت المال که در اختیارتونه. حضرت به جای اینکه اسمش رو صدا بزنن بگن ای سوید، گفتن یبن غفله، این خیلی شیرینه چون پدرش غفلت بود، او رو گفتن ای پسر غفلت. حالا این دوتا معنا داره، چون هم باباش غفلت بود هم خواستن میگن تو هم فرزند غفلت شدی، یعنی غفلت تو رو گرفته. چی داری میگی؟ یبن غفله ان اللبیب لا یتعفف فی دار نقله یا نقله. انسان عاقل اساس جمع نمیکنه تو این دار دنیا که دار نقله، یعنی دار نقل و گذشته، دار انتقاله. آدم عاقل این کارو نمیکنه. آدم عاقل یه مسافرت که میخواد بره اساس برای تو مسیر زندگیش بر نمیداره، اساس هرچی میخواد برای مقصد بر میداره، چون مسیر رو میگه ما تو حال گذریم. فرمودن ولنا دار و امن قد نقلنا الیها خیر متاعنا. فرمودن ما یه دار امنی داریم، یعنی قیامت، که بهترین متاعمون رو ما فرستادیم اونجا. تو نگاه نکن به خونمون هیچی نداره، ما اونجا رو فرستادیم اونجا، وسیله خوب داریم. و انا عن قلیل الیها سائرون، ما چیزی طول نمی‌کشه که به سمت اونجا سفر خواهیم کرد. میریم اونجا، باید اونجا رو مواظب باشیم. میگن که بهلول یه موقعی میخواست هارون رو بیدارش بکنه و باش سر صحبت رو باز کرد و شوخی شوخی میگن حرفش رو میزد دیگه. بهلول خودش رو گاهی تجنن میکرد، اما دیوانه که نبود، خیلی درکش بالا بود، اما میدید اگه با صراحت لهجه بگید هارون رو میکش. با حالت تجنن اما حرفش رو میزد. گفت جناب هارون تو خیلی وسیله داری، منم وسیله تو زندگیم کمه. میدونی تو قیامت فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، فرض کن الان آخرته. گفت خب حالا چی میخوای بگی؟ گفت چی، من یه پل صراط درست میکنم همینجا، یه آتشی ورداش درست کرده، یه سنگ هم گذاشت روش داغ. گفت وایسا رو این، جواب بده که چقدر اموالت، فقط شمارش بکن، نمیخواد پاسو، فقط شمارش کن که چیا داری. دید نمیتونه حساب کن، گفت خودت بکن ببینم چی. بهلولم پاشو گذاشت رو سنگ، یه جمله گفت بهلول خرقه نونی جو سرکه، پرید اون طرف. گفت من تو مال دنیا کلش اینه، یه خرقه دارم با نونی جو سرکه دیگه چیزی. پاشو گذاشت و پرید اون طرف. به هارون گفت تو وایس و فقط حساب اموالتو بکن چیه. پناه به خدا، ان الله سریع الحساب. البته میدونید خداوند سریع الحسابه، اما خب گاهی ماها وزر و ووالمون رو مقدر سنگین میکنیم، اونجا نگه داشته میشیم. خدایا حفظمون بکن و اون روز رو با ما به آسانی محاسبه بفرما. بحث دیگری که آخر خدمتون عرض بکنم، بحث ایثار هوای خدا بر هوای خود، که اینم اشاره کردم. اونجایی که اراده الهی چیزیست، اراده ما خلافشه. اینم گفتم تو قرآن آمده، دو تا آیه داریم، ارأیت من اتخذ الهه هواه. البته تو دو تا آیه یه تغییر ابتدایی جزئی داره، اما مضمونش همینه. یکی آیه 43 فرقانه، یکی 23 جاسیه هست. فرمود میدونی عده‌ای هستن که هوای خودشونو خدای خودشون قرار میده، یعنی به جای اینکه از خدای متعال فرمان بگیره، هوای نفسشو خدا حساب میکنه، فرمان نفسشو اطاعت میکنه. فرمودن الهوا اله معبود و العقل صدیق محمود. هوای نفسم خودش یه الهی است که پرستیده میشه، اما عقل اینطوری نیست. اگه انسان از عقلش تبعیت کنه، عقل رفیق راستگوی انسانه که مورد ستایشه. پیامبر فرمودن ما تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الله اعظم عند الله من هوا متبع. بعد از خدایی که رو کره زمین تبعیت میشه، هیچ الهی بزرگتر نزد خدا نیست از هوای نفسی که ازش تبعیت میشه. یعنی هوای نفس خیلی بزرگتر از یه بتیست که حالا یه جور زنن برن بپرستنده شده. اون بت ظاهریه، مهمتر از اون بت نفسه. جمعه میگم دلم خواست. وقتی حق رو برای کسی بیان میکنیم میگیم حق اینه، پس بیا شیعه بشو دیگه. میگه نه، هوای نفسش میگه نه. این چیه؟ این مشرک هست یا نیست؟ شرک خفیه دیگه، داره از هوای نفسش تبعیت میکنه. یقول الله عز و جل، پیامبر میفرماند خدای عز و جل میفرماد و عزتی و جلالی، دوره همون قسم ها رو پروردگار میخوره. حالا از که همین روایت رو جای مختلف هم جلد 70 بهار صفحه 85 روایت اونجا هست، تو اصول کافی هم از جلد 2 صفحه 335 قرآن قسم یاد میکنه، میگه هیچ بنده ای هوای من رو بر هوای خودش مقدم نمی اندازد مگر اینکه ملائکه خودم رو به حفاظت او من وامی دارم که حفظش بکنم و آسمان ها و زمین رو متکفل رزقش قرار میدم و خودم پشت هر تجارتی که انجام میده خودم پشت او هستم و دنیا به سوی او رو میکنه در حالی که خازه، یعنی دنیا خیلی به راحتی میاد به سمت او و سرازی میشه، نه اینکه با زحمت و سختی هم بخواد دنیا رو بگیره. خب من بخواد که وقت گذشته چند تا عنوان و فقط ظرف یه دقیقه عرض میکنم که ببینید مخالفت با هوای نفس چقدر ارزش داره. حالا به مناسبت بحثمون اینو عرض بکنم و اینکه گفتیم ایثار باید بکنیم، از هوای نفسمون باید بگذریم و خواسته الهی همیشه مقدم بیندازیم. مخالفت با هوای نفس فرمود شفاء عقل است، اطاعت از علم است، حفظ عمل است یا حفظ عقل است، رأس دین و رأس عقل است و ملاک دینه، باعث سلامتی انسانه، باعث استقامت انسان در مسیر الهیشه. مخالفت هوای نفس روش راحتی تو زندگی است. اگه کسی میخواد راحت بشه باید با هوای نفسش مخالفت بکنه. مخالفت هوای نفس جهاد اکبره، بیشترین وسیله دور کردن از معصیت، انسان را افضل مردم میکنه. انسانی که سالک راه پروردگاره، یعنی سیر معنوی داره، کسی است که نفس خودش رو و خواهش‌های نفسش رو میکشه و زنده میکنه عقل خودش رو. فرمود کسی که غالب بر شهوتش شد عقل او ظاهر میشه. کسی که غالب بر شهوتش شد مالک نفسش میشه. فرمود کسی که مخالف با هوای نفسش کرد قوی ترین نفس رو پیدا میکنه. شجاع ترین انسان ها کسی است که مخالفت با هوای نفس میکنه. در مخالفت نفس رشد نفس خوابیده. نفس انسان رشد پیدا میکنه، که حالا به ذهنم رسید آیه 66 سوره از شاید کهف که حضرت موسی به حضرت خضر رشد ازش تقاضا میکرد، هل اتبعی که الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. دنبال رشد بود، رشد تو مخالفت با هوای نفس. راهش اینه، اهل بیت علیه السلام اگه میخواد معنویتون رشد بکنه خواهشای نفسونو خوب سرکوب بکنه، اون خواهشای حرامو داریم عرض میکنیم. فرمود تو مخالفت با هوای نفس حقیقت زهد خوابیده و تو مخالفت با هوای نفس نجات از غفلت خوابیده، که غربیا میگن هنوز غفلت معالجه نداره. اینا نکاتیه که حالا توش توجه کنید، چیزای توش وجود داره. فرمود مخالفت با نفس تضعیف کننده شهوته، باعث حکمته، باعث عفته، باعث کمال عقله، باعث کرامت نفسه. و راهش هم اینه که انسان توجه به آخرت بکنه، توجه به این بکنه که در آینده ساکن قبره و الان هم تو زنده است حضور در قبرستان خیلی موثره. من عذرخواهی میکنم چون یه مقدار وقت گذشت، یعنی آخر بحث رو عجله کردم. این عناوین گوناگونی رو داشتیم راجع به تقدیم انداختن حکم خدا بر حکم غیر خدا. حالا اون غیر خدا میخواد دنیا باشه، هوای نفس باشه، اراده دیگران باشه، باطل باشه، هر چی میخواد باشه، خواهش پدر و مادر باشه، که دیگه همه اینا رو من اشاره کردم. این بحث رو منها میکنیم و انشالله وارد بحث ایثار واقعی میشیم، اونجایی که حق منه نه حق پروردگار، غذای منه، لباس منه، نمیدونم آبروی منه، آیا من میتونم ایثار بکنم؟ نیاز دیگران بر نیاز خودم مقدم میاندازم؟ انشالله اون رو واردش خواهیم شد. بحث خیلی شیرینی داریم تو این زمینه، از این جهت که هم باز تبصره داره و هم اشاره به بحث صوفیه باید بکنم که اونا چه میکردن، حکم خدا چیه، حکم اخلاقی چیه، حکم فقهی چیه. اینا هم انشاءالله نکات متعددی است که لطف الهی باشه بتونم بحث و فردا به نتیجه قطعی و روشن، البته میخوام زوایای بحث خیلی باز بشه در ذهنتون که دیگه هیچ تردیدی پیدا نکنید تو زندگی، هر وقت به ایثار رسیدید بدونید این ایثار از کدوم قسمشه، راحت بتونید ایثار بکنید یا بدونید حرامه و ایثار نکنید. بحث حرامشو امروز گفتیم دیگه و اون تفسیری که انشالله فردا خواهم گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.